بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.
اللهم صل علی محمد و آله محمد.
در فصل هشتم تقسیم علم حصولی به بدیهی و نظری مطرح شد. البته دوستان میدونن که علم حصولی اول تقسیم میشه به تصور و تصدیق و بعد هر یک از اینها تقسیم میشه به بدیهی و نظری. لذا توی عبارتهایی که در ذیل داریم هر قسم از بدیهی و نظری که بحث میکنه هم در باب تصورات پیاده میکنه هم در باب تصدیقات جریان میده. یعنی با توجه به این نکته علم حصولی چهار قسم داره: تصوری بدیهی، تصوری نظری، تصدیقی بدیهی و تصدیقی نظری. اولین بحثی که پیش میکشونه تبیین معنای بدیهی و نظری هست. نکته رو عرض میکنیم، تطبیق میکنیم، باز ممکنه که نکته های افسوده ای رو مطرح بکنیم. ببینید حالا چه مفاهیم، یعنی تصورات، چه گزاره ها، اینها سه گونه هستند، سه دسته هستند. دسته ای از این گزاره ها برای اینکه اثبات بشن یا دسته ای از این مفاهیم برای اینکه به دست بیان محتاج به نظر، استدلال، معرف و حجت هستند. اگر در باب تصورات محتاج به معرفن، اگر در باب تصدیقات نیاز به حجت برهانی دارن. خب دسته ای از این مفاهیم یا گزاره ها برای به دست اومدن محتاج به کسب و نظرن، اما دسته ای از اونها برای اینکه حاصل بشن، چه مفاهیم چه گزاره ها، نیازمند به کسب و نظر نیستن. این کسب و نظر در حوزه تصورات معرفه، برای بحث منطقی. در حوزه گزاره ها به حجت برهانی برمیگرده، به حجت برهانی برمیگرده. حالا در اصل دسته از اونها محتاج به کسب و نظر نیستن. اینایی که محتاج به کسب و نظر نیستن خودشون دو قسمن که مجموعاً سه قسم شکل بگیره. اینایی که محتاج به کسب و نظر نیستن اینا خودشون دو قسمن. یا میشود برای اونها کسب و نظر آورد ولیکن نیازی بهش ندارن، یا اصلا نمیشود در ارتباط با اونها کسب و نظر رو پیاده کرد، امکان پذیر نیست. پس مجموعاً سه گروه میشن مفاهیم و گزاره هایی که داریم، سه گروه هستن. یک گروه اونایی هستن که هم میشود بر اونها کسب و نظر آورد هم محتاج به کسب و نظرن، این قسم اول. قسم دوم اونایی هستن که میشود برای اونها کسب و نظر آورد ولی نیازمند به کسب و نظر نیستن. دسته سوم اونی هستش که اصلا نمی شود برای اونها کسب و نظر آورد، معرف یا حجت برهانی اقامه کرد. حالا این دو قسم اخیر در یک چیز با هم شریکن و اون هستش که نیازی به فرض کسب و نظر ندارن. با توجه به این نکته ما مجموعاً مفاهیم رو دو دسته کردیم. اونایی که محتاج به کسب و نظر هستن اینا رو میگیم نظری، کسبی، اکتسابی. اما اونهایی رو که محتاج به کسب و نظر نیستن، محتاج به معرف نیستن، حالا خواه می شود درباره اونها کسب و نظر پیاده کرد ولی نیازمند نیستن، یا نه اصلا نمی شود کسب و نظر درباره اونها پیاده کرد، به هر دو میگن چی؟ بدیهی. پس بنابراین تعریف بدیهی و نظری بر اساس این توضیح روشن شد و دو قسم بدیهی هم با مطلبی که ارائه کردیم فضاش روشن شده. یک نکته رو حالا پیش از اینکه متن بخونیم عرض بکنم. ببینید اساساً بحث بدیهی و مسئله نظری یک حالت تشکیکی زومراتبه، تشکیکی زومراتبه. مثلا ممکنه این بحث رو حتماً کردید که حالا ممکنه نسبت به یک نفر کسب و نظر احتیاج داشته باشه، نسبت به یک نفر کسب و نظر احتیاج نداشته باشه. ببینید یک حالت تشکیکی زومراتب داره. یه پایه‌ای ما داریم، یه پایه‌ای داریم که عمدتاً همون مفاهیم دست سومن، یعنی اونایی که اصلا نمی‌شود برای اونها معرف و حجت برهانی آورد. اون پایه تقریبا همگانیه و باید شاید بگیم اتفاقی کامله، تو برخی از نقطه‌هاش دیگه اتفاقی کامله. توجه کردید؟ حالا میایم اینورتر، یعنی یه سری مفاهیم و گزاره‌هایی که از این مرز عبور می‌کنه. ما به حسب استقرا، به حسب تتبعاتی که در انسان‌ها، افراد، به لحاظ ذهن خودمون داشتیم، اینا رو دسته‌بندی کردیم. دسته‌ای از مفاهیم رو گفتیم اینا بدیهی‌اند، گرچه می‌شود استدلال و نظر راجع به اونها پیاده کرد، ولی اینا بدیهی‌اند. یعنی کنه مشترک بین کل هستش این معنا. حالت تشکیلی ما دقیق نمیتونیم مرزها رو مشخص کنیم، دستبندی های کلی ما رو به اینجا رسونده. مثلا گفتیم که 6 قسم بدیهی داریم، یه پایه اصلی داره، اون دست خوردنی نیست. ولی هرچی که این برتر میایم، خب تلاش کردیم که بدیهیات رو احصا کنیم، یعنی اونی رو که میشود استدلال کرد ولی نیاز به استدلال ندارن. ممکنه تو برخی از مصادیق هم با هم دیگه اختلاف داشته باشیم. هرچی این ورتر که میاد به حالت کسبی و نظری بودنش میشه زیاد میشه. ما به یه جایی میرسیم که دیگه مطمئنیم اینا کسبی و نظری هستن. توجه کردید؟ تو این مسئله دو تا عامل دخالت داره، یکی عامل مدرک، یکی عامل مدرک. هم مدرک دخالت داره، هم مدرک دخالت داره. بنابراین تو دستبندی که ما راجع به این مفاهیم داریم، مدرک و مدرک هر دو نقش داره. مدرک کیه؟ چه انسانیه؟ انسان‌ها یک دامنه وسیعی دارن به لحاظ میزان هوش و درایتی که میتونن داشته باشن، به لحاظ تکوینی یا به لحاظ تربیتی. هم به لحاظ تکوینی هم به لحاظ تربیتی طیف وسیعی دارن. هم این مسئله نقش جدی داره، هم مدرک نقش جدی داره. یعنی مدرکی که درک میکنیم، گاهی از اوقات مدرک بسیار ساده و بسیطه، گاهی از اوقات نه، مدرک یک مدرک پیچیده‌ایه. این پیچیدگی هم دامنه وسیعی داره. جمع اینها دخالت میکنه برای ما از بدیهی تا بدیهی ترین بدیهی تا نظری ترین نظری رو چیکار میکنه؟ سامان میده. حالا با توجه به این نکته ها متن رو بخونیم. یه چند صد بخونیم گرم بیفتیم. الفصل سامن و ینقسم العلم الوصولی، منتها که گرم بیفتیم دیگه معلوم نیستش که دیگه میگیم گرم افتادیم. الفصل سامن و ینقسم العلم الوصولی الى بدیهی و نظری، مثل این داستان قرآن با کفار میمونه، حالا بلا تشبیه البته، چه با کفار میمونه. اون اوائل وقتی که انبیا میومدن میگفتن بابا حقایقی در بین هست، عوالم دیگه در بین هست، این حرفا چیه؟ ما اینا رو اصلا از کسی نشنیدیم، آبا و اجداد ما این حرفا رو نزدن، اینا رو از کجا درآوردید شما؟ یه خورده که گذشت، بعد انبیا میومدن میگفتن اینا داستانای قدیمیه، این حرفا رو دیگه ولش کنید. تا چه کردید؟ کفارا، یعنی دوسویه است. اول که می اومدن می گفتن، انبیا می گفتن این پشت ما اصلا از کسی نشدیم، اینا اجداد ما، آبا اجداد اینا این حرفا رو نمی زدن. یه خورده که گذشت، بعدن که مثلا تو انبیا متأخر اینا می گفتن، می گفتن این داستان قدیمی رها کنید، یه خورده جدیدتر بشید، بحثای جدیدی مطرح. اشکال دو طرفه اینجوری نیستن. حالا ما تازه الان میگیم که گرم نیفتیم، گرم که بیفتیم تازه گرم افتادیم، چیکار می‌خوام. حالا البته تشویق بلا فارغ داشتم، و الفاظ سامن یعنی قسم العلم الحصولی الى بدیهی و نظری. علم حصولی تقسیم میشه به بدیهی و نظری. ول بدیهی من، که مثلا در نهایه داره، و یسم و ضروری نیزن، این رو نیاز نیست. ول بدیهی من، ولی دوستان توجه داشته باشن، مثلا فرض کنیم همین اخیراً ما یک پایان نامه دوره سطح 4 داشتیم، سطح 4 لا به قول اینا یا مثلا دکتر اینها داشتیم، که این بنده خدا هم این کلمه ضروری رو یه جا دیده بود، گفت دانستن این مسئله لازم و واجبه. منظور این نه بود، منظور این بدیهیه. توجه کردید؟ پس این اصطلاحات رو توجه داشته باشیم. ول بدیهی من ما لا یحتاج فی تصوره او تصدیق به. ببینید هم تصور رو آورده هم تصدیق. پس هم در بدیهی ما در واقع دو تا فضا رو باید پیش روی خودمون در نظر بگیریم، تصورات بدیهی، تصدیقات بدیهی. هم تو نظری باید دو فضا رو در نظر داشته باشیم. علامه به هر دو قسم بیادآور میشه، متذکر میشه. ما لا البدیهی من، بدیهی از علم وصولی چیه؟ ما لا یحتاج فی تصوره، اونی که احتیاج نداره در تصورش، اگه تو حوزه تصورات، او تصدیق بهی، اگر در گزاره و در واقع تصدیقات هستش، احتیاج نداره در شکل گیری تصور یا تصدیق به او الکتساب و نظر. ما گفتیم اینو دو قسمش کنید، یا اینکه احتیاج نداره میشه اکتساب و نظر داشت ولی نیازی بهش نیستش، یا اصلا نمیشود درباره او اکتساب و نظر داشت. این دو قسم میشه که دو قسم از بدیهیات رو درست میکنه، به نام اولیات و غیر اولیات شکل میگیرن. البته خود اولیات هم یه دامنه ای از بحث داره. نه از طریق خود هر دو مالای احتاج به تصوری هست. بله
خود گزاره،
آره دیگه خود این گزاره ها احتیاج نداره؟ نه احتیاج نداره میشود، یعنی شایستگی ارائه برهان داره ولی چون خیلی واضحه نیازی نداره، همه میفهمن میدونن مثلا، توجه کردید؟ ولی یه جا به گونه ای هستش که نه تنها این وضوح و روشنی وجود داره، چون اول اوله اصلا نمیشود براش معرف و حجت آورد، تراییت فارق بین یکی از بحثایی که تو معرف شناسی همینجاست. یعنی ما معتقدیم باید چنانچه در نظام هستی، در نظام هستی وجودات باید به یک وجود اول منتهی بشه و الا تسلسل محال لازم میاد، در حوزه معارف هم، حالا چه معارف تصوری چه معارف تصدیقی، ما به مفهوم اول میرسیم، ما به گزاره اول میرسیم. خود اون مفهوم اول و گزاره اول دیگه استدلال شدنی نیستن، وضوحشون هم شدیدترین وضوح رو داره اونجا دیگه. اگر الان ادامه بحث ما همینه، اگه کسی اونجا بخواد درگیری ایجاد بکنه، ما اصلا نمیتونیم باش حرف بزنیم، چاره ای نداریم، چون به عامترین مفهوم و اولین مفهوم داره اشکال میگیره. به اولین مفهوم ما با دیگه ما چیکار بکنیم که حالیش کنیم؟ توجه کردید؟ پس بنابراین اونجا مالایحتاج هست، ولی مالایحتاج یکی اصلا لا یمکن الکسب و النظر فیه، ولی که در برخی های دیگه اینجوری نیستش، امکان استدلال و نظر هست ولی که نیازی بهش نیستش، چون که واضحه کافی. میفرماد که من مثل چی؟ که تصور مفهوم شی و الوحدت و نحوه ما، این راجع به تصورات بدیهی، مثل مفهوم شی، چیز، وحدت، مثل امثال اینها، این ادعا میگن تمام مفاهیم فلسفی همشون بدیهی هن، علت، معلول، اینا همشون بدیهی هستن، حالا نمیگیم بدیهی اولی یا غیر اولی. و که تصدیق، و مثل تصدیق مثل چی؟ و که تصدیق به ان الکل اعظم من جزئه، مثل اینکه کل اعظم از جزئش باشه. حالا اینا رو خوندید و شوخیاشون هم، شوخیای این موارد رو هم اسالید باهاتون کردن، توجه کردید؟ نیاز نیست که ما دوباره تکرار کنیم. و تصدیق به ان الکل اعظم من جزئه و ان الاربعه تجی زوجان، خب اربعه زوجه، اینا چیزی بدیهی و واضحی هستش. و نظری، اما نظری چیه؟ من تصمیم گرفتم که نظر نکردم، من تصمیم گرفتم امروز یکم بیشتر بخونم. و نظری ما یتوقف و فی تصوری او تصدیق به الاکتساب و نظر. اما نظری چیه؟ یعنی علم اصولی نظری چه علمیه؟ یه نکته توجه داشتید که این بحثا با توجه به اینکه مخصم علم اصولیه، فقط داره در راجب چی پیاده میشه؟ علم اصولی. ولی یک گوشه ذهنتون یک چیز، یک پرونده ای باز کنید، فایل خیلی جدیدی میشه، یه پرونده ای باز بکنید که تو اون پرونده این بحث باشه. آیا زمینه طرح این بحث در علم حضوری هم هست؟ توجه کردید؟ آیا زمینه طرح این تقسیم در علم حضوری هست یا نیست؟ خب و نظری ما یتوقف فی تصوری، محتاج از توقف داره تصورش یا تصدیق به او الاکتساب و نظر، که تصور ماهیت الانسان. یه سوالی معمولا مطرح میکنه، آه بالاخره مرز چیه؟ من برای من روشن کسب و نظر نمیخواد، اون برایش چیه؟ اون توضیح که دادم برای رفع همین اشکالات بود. ما یه پایه داریم و اون از اون پایه هی دورتر میشیم تا به نظری ترین نظری میرسیم. به حسب استقراءاتی که صورت گرفت و حال عموم مردم لحاظ شد، یه دسته جزو چی لحاظ شده؟ بدیهیات غیر اولی، البته اولی که عامه، ولی غیر از اونها، غیر از اون بخش اول، یه دسته احصا شد، استقرار شد به عنوان در واقع مواردی رو که به نحو عمومی همه راحت میفهمن، نیاز به اکتساب و نظر ندارن. این حالا تشکیکی داره، مثلا این وسط ها ممکنه اموری باشه که برای برخی از ذهن ها خیلی مثل همون بدیهیات باشه، یه ذهن های فوق العاده قوی، توجه کرد، فوق العاده قوی. خب اینها باید بگیم مثلا فرض کنید اون تعداد مفاهیم و گزارهای بدیهی براشون زیاده، نه اینکه قبلا اکتساب و نظر داشتن، نه نه اصلا از بس قدرت عقلانی و دریافت علمیشون شدیده، این ذکا و تیزوشیشون بالاست، از همون آغاز، یعنی از همون آغازی که شکل گرفته این هویت براشون، بسیاری از گزارها براشون بدیهی و واضح هستش. از اون به بعد باید شروع کنن. و خب این البته درگیری دارن با افرادی که مثل فرض ابن سینا و اینها. گوزو تو کلاس گریه میکرد بنده خدا ابن سینا، گوزو من مبتلا به چه افراد و گرفتار شدم با چه افرادی، نمیتونم تفهیم بکنم این بحث، یعنی برای خودش خیلی واضح بود مسئله، این بحث واضح. واقعا ابن سینا فوق العاده بود ها، چقدر در فلسفهش، در طبش، چقدر مگه کار کرده بود این مرد در طبش، مثلا تمام خاصیت های گیان چقدر دقیق بیماری ها رو لیست بکنه، چقدر خوب تمام عوارضش رو برشماره توضیح بده. خب افراد مختلف هستن، ذهن ها مختلفه، لذا این بحث نباید برای ما درگیری ایجاد بکنه. اونا هم که احصا کردن گفتن 5 قسم 6 قسم بدی یاد داریم، این به لحاظ احصا و تتبع و استقرا آرام آرام به دست اومده که اینا مثلا مشترک بین همه است. ممکنه بعضی ها پیدا بشه که برخی از این بدیات برایشون چی باشه؟ نظری باشه. این هم هست البته، نسبی موضب باشیم، یادی با نسبی که مثلا امروزه گفته میشه کمی به لحاظ بستر کار خودمون مثلا نسبی بگیم اشکال نداره. و نظری ما یتوقف فی تصورهی او تصدیق به الاکتساب و نظر، که تصور ماهیت الانسان و الفرس، ماهیت انسان چیه، ماهیت فرس چیه، ماهیت سنگ چیه. خب سخت، اینا پیچیده است. البته مثلا شیخ اشراق کمی با این سختگیری هایی که مشا توی هویت مفهومی و ماهوی میکنه مخالفه ها، میگه ما خیلی اسم مثلا مشا، میگه ما سفیدی رو چه میفهمیم چیه، شیخ اشراق چیه حرفش، چیه سفیدی جز بدیهیاته، توجه کردید؟ خیلی روشنه، من این مقدار با شما موافقم تو این قسمت، توجه کردید؟ خط چیز روشنیه، اینقدر پیچیده نیستش که شما سخت میگیرید، سیاهی خیلی روشنه. اصلا کلن ایشون تمام این مباحث رو میگه هر امری که به علم حضوری درک بشه و بسیط باشه بدیهیه، جز بدیهیاته، واضحه. اونا میگن، ولی میگن در ماهیت، میگن ماهیت غیر از این نداره، سیفی که همین سیفیدیه، خیلی راحت دمان فرم. که تصور ماهیت الانسان و الفرس و تصدیق به ان الزوایا، خب اون راجع به تصورات بود و اما تصدیق، و تصدیق به ان الزوایا ثلاث من المثلث مساویت لقائمتین. خب این گزاره رو بخوایم درست بکنیم، خب چقدر در کتابای هندسی و اینا بحث کردن، استدلال کردن، در مثلا اصول تحریر اصول اقلیدس اینها بحث کردن که زوایای سگانه مثلث آیا مساوی با دو تا زاویه قائمه هست، این 180 درجه هست، 180 درجه نیست، مساوی با دو تا قائمه هست، و انالا 180 درجات اینا چیزه در واقع اعتباریه، ولی این مهمه، آیا سه تا زاویه یک مثلث مساوی با دو تا زاویه قائمه است، زاویه قائمه است. خب این یکمی استدلال میخواد، به ان الزوایا الثلاث من المثلث مساویتون لقائمتینه، و ان الانسان ذو نفس مجرد، نه انسان دارای نفس مجرد، مرحله تجردیه. خب این نیاز به بحث و استدلال و کار داره. ول علوم النظریه، خب این تا اینجا اصل تقسیم تمام شد. حالا کیفیت چینش اینا چجوریه؟ خب میدونید که علوم نظری اینا خود یک طیف وسیع داره، مثلا علوم نظری مرتبه چندم متفرقه بر علوم نظری پایین تره، یعنی واضح تر، علوم نظری اونا وابسته به علوم نظری دیگر. میبینید در دانش ها چقدر دانش ها به هم دیگه وابستن، که مثلا یه بحثی رو مثلا میگه این وابسته است به اون دانش، اون دانش وابسته است به اون دانش، همه هم نظری هست، توجه کردید؟ یعنی در واقع نظری بر نظری، نظری بر نظری، تا آرام آرام میاد به طرف نظریه‌های خیلی نزدیک به بدیهیات، از اونجا میاد رو بدیهیات، از بدیهیات میره به طرف چی؟ اولیات، میره به طرف اولیات. ساختمان علم بر اساس معرفت شناسی واقع گرا اینجوری هستش. اکتساب اینه به دست داد، زحمت کشیدن برای تحصیل، کلمه کسب توشه، بله فکر هرچی به تناسب خودش دیگه، توجه کردید؟
مشاهده
همه جز اکتساب میشه؟ نه اون دیگه ما میبینیم تو این که مثلا کدوم رو میگیم اکتساب کدوم رو نمیگیم، ولی کلمه اکتساب و کسب یعنی حاصل نیست، ما باید بریم دنبالش که حاصلش کنیم. مثلا کلمه اکتساب شدیدتر از کسب این معنا رو میرسونه، چون کثرت المبانی تدل على کثرت المعانی، توجه کردید؟ اینجا بالاخره اکتساب یک کمی حرفاش بیشتره، این تاکید میکنه که اینجا یک کمی کسبش یک کمی زحمت بیشتری داره. ول علوم و العلوم النظریه تنتهی الی العلوم البدیهیه. علوم نظری خودش گفتم یه مراتبی داره، ولی العلوم النظریه تنتهی الی العلوم البدیهیه و تتبین بها، یعنی به وسیله علوم بدیهی تبیین میشه. اینو دقت داشته باشید، بسیاری از علوم نظری با علوم نظری دیگر تبیین میشه، بسیاری از مثلا هی دستجات اینجوری تا بالاخره منتهی میشه به چی؟ به فضای بدیهیات. این نکته رو باید مورد توجه قرار بدیم. این بحثی که گاهی اوقات مطرح میکنن که آقا مثلا علوم عقلی فقط اون جایی که دو چهار تا باشه ما قبول داریم، این یعنی ذبح دانش به طور کل، توجه کردید؟ این یعنی یه تیشه برداشتن و به ریشه خودمون زدن، توجه کردید؟ و الا وحی به چیز آسونی نیست که وحی دو تا چهار تاست، یعنی مگر نابغه‌ای باشن، توجه کردید؟ وحی دو تا چهار تاست، اعجاز قرآن دو تا چهار تاست، واقعا با توجه به پیچیدگی‌هایی که الان به وجود اومده دو تا چهار تاست. نمی‌دونم این بحث حرفا رو شنیدید یا نه، آقا مثلا تو مستقلات عقلیه ما هم تو فقه می‌خوایم کار بکنیم، مستقلات عقلیه یکی از جایی هستش که پایگاه عقل در حوزه علوم استنباطی روشن میشه. حالا عقل یکی از منابع استنباطه، مستقلات عقلیه و غیر مستقلات عقلیه. خب اون مستقلات عقلیه چی باید باشه؟ همه باید قبولش داشته باشن، اون چنان واضح و آشکار باشه. اینجور موارده واقعا اینجوری باید بگیم، یعنی یک نقطه‌ای که الان در اصول فقه میشه و جاش باز بشه تا علوم بیاد در داخل فضای استنباط همینجاست. ما تو کدام مرز از علوم رو میتونیم معتبر بدونیم شرعاً، یعنی حجت هستش به نوع واقعا پروردگار بر ما حجت میدونه این رو، دانش‌هایی رو که انسان به دست میاره با فضای عقلیش تا کجا؟ آیا فقط همون دانش‌هایی رو که دو دو چهار تا هستش همین مقدار، بقیه دیگه معتبر نیست از جهت شرعی؟ حرفی که ما تو مستقلات عقلی میزنیم حرف این حرفه، یعنی دانش‌ها هیچ کدوم ارزش ندارن، فقط همونهایی رو که به نوع دو دو چهار تا میفهمیم همونها فقط ارزش داره. اگه دو دو چهار تا چهار تا معادله یه مقدار پیچیده‌تر بشه که همگان نتونن بفهمن، این دیگه ارزش نداره. یه مقدار معادله بره جلوتر بره جلوتر بره جلوتر که مبتنی بر محاسبات فراوان باشه، این دیگه ارزش نداره. خب اونا مقابل قبول نداره این رو، میگه هر قسمتش فضاش کاملا روشنه، بله چون جلو رفته و انباشته شده، این انباشتگی و پیچیده شدن از مجموع اموره که همشون دو دو چهار تا و فضاشون واضح هستش، خب برای انسان بدوی پیچیده نشون میده. اما اینکه این نیست که اعتبار شرعی نداشته باشه، واقعا واقعا حجت هست. اگر عقل حجت، اینا حجت هستن. خب ممکنه اشتباه کرده باشیم، بله ممکن اشتباه، همه جا ممکن اشتباه کرده باشیم. در استنباطهای متعارف فهم ما مستقیم از آیات روایت مگه ممکن نیست اشتباه بکنیم؟ تو این فرایندها ممکن ما دچار اشتباه بشیم. ببینید این نکته‌ای که داریم می‌خونیم به لحاظ موازه فراوانی ارزش داره ها، ولی علوم النظری تنتهی، یعنی ممکنه الان یک دانش نظری رو یک دفعه ارزش بدید خیلی دوره، این چیه دارید شما میگید، ولی وقتی هی تحلیلش بکنی مبانیشو بیاری استدلالاشو بیاری از پایه توضیح بدی، میگه درست این حرف. ولی علوم النظریه تنتهی الی العلوم البدیهیه و تتبین بها و الا، اما اگر نگیم علوم نظری منتهی به علوم بدیهی و در نهایت به اولیات منتهی میشه، بگیم همین جور میره و الا ذهب الامر الی غیر النهایه، درسته؟ الی غیر النهایه دیگه، نهایه نخواهید شما، و الا ذهب الامر الی غیر النهایه، مسئله به غیر النهایه منتهی خواهد شد. ثم لم یفد علما، دیگه علمی رو افاده نخواهد کرد. الان ما بوینه فی المنطق، بنابراین اون چیزی که در مباحث منطق تبیین شده، و اگه بگیم که ما علوم بدیهی اصلا نداریم، علوم پایی اصلا نداریم، هر علمی داریم بحث میکنیم متعلق برای یه چیزایی، اون چیزا متعلق برای یه چیزایی، همینجور بخوایم ادامه پیدا بکنه، خب اینجوری باشه تسلسل محال تو حوزه معرفت پیش میاد. یعنی معرفت نباید رخ بده در حالی که ما قطعا معرفت داریم، پس قطعا، یعنی یا باید قبول بکنید معرفتی وجود نداره، که اگه گفتی قبول کردی معرفتی نیست، خب بی معرفت میشه انسان، توجه کردی؟ یا باید این حرفو بزنم بگن بی معرفت هستیم، یا باید قبول بکنم معرفت دارن. اگر قبول بکنیم معرفتی هست، باید قبول بکنیم به یه جا منتهی میشه، توجه کرد این سیستم به چه شکله؟ یا باید بگید معرفتی حاصل نمیشه، یا اگر گفتید این سفسطه میشه که ما انشالله در تتمه میخواییم راجع به سوفسطایی حرف بزنیم، یا باید بگید معرفتی حاصل میشه. اگر معرفتی حاصل میشه قطعا به علم پاییه، هم به لحاظ تصوری و تصدیقی منتهی میشه. علم پاییه که میگیم یعنی چی؟ یعنی به جایی میرسید که دیگه نمیتونید حرف بزنید، یعنی دیگه نمیتونید براش استدلال بیارید، دیگه نمیتونید یک معرف براش تبیین بکنید، دیگه نمیتونید حجت برهانی براش بیارید، چون همه چیز متوقف بر خود او هستش. دقیقا مثل نسبتی که باری تعالی در مقایسه با سایر اشیا داره. آیا ما موجودی در این عالم داریم یا نداریم؟ یا کسی باید بگه نداریم یا باید بگه داریم. اگر داریم باید منتهی به موجود اول بشه، باید منتهی به موجود اول بشه، چون اگه منتهی به موجود اول نشه سر از تسلسل در میاره، یعنی سر از این در میاره که ما اصلا موجودی نداریم. تو باب معرفت هم مثلا به همین شکله. والعلوم النظریه تنتهی الى العلوم البدیه و تتبین بها و الا ذهب الامر الى غیر نایه ثم لم یفد علما. در نهایت پس علمی رو ما نخواهیم داشت. اینا رو اضافه کنید، در حالی که ما علم داریم، یا باید بگید علمی نداریم که به سفسطه منجر میشه، در تتمه بحثش رو میکنیم، یا باید بگید علم داریم، اگر علم داریم حتما باید تسلسل نباشه و حتما باید منتهی به بدیهیات و اولیه در بدیهیات بشه. الان ما با یه نفل منته ول بدی. خب ما بدیهی و نظری رو تبیین کردیم، نسبت نظری و بدیهی رو هم توضیح دادیم در همین جمله، ولی بس داره ها، این شرح رو خودتون بدید. نسبت نظریات و بدیهیات و کیفیت چینششون رو هم توضیح دادیم. حالا میخوایم این سوال رو بپرسیم، بدیهیات که پایه های علوم هستن اینا چیا هستن؟ ایشون میفهمد بدیهیات فراوان هستن که در منطق مباحثش مطرح شده، البته اصل بحث فلسفی است، ولی چون تو منطق در باب معرف و حجت نیاز بود که ما بدیهیات رو بشناسیم اونجا اومده، و الا اینکه چی بدیهیه چی نظریه یه بحث فلسفیه. توجه کردیم مثل این که مقولات رو هم قدیم تو چی مطرح می، تو منطق مطرح می کردن، اصلا بحث منطقی نیست. برای اینکه ما در باب معرف نیاز به جنس و فصل و اینا داشتیم، اونجا می اومدن می گفتن این مقولات اینا هستن تا جنس و فصل رو بشناسیم، تا تعریف معنا داشته باشه. بسیار از این بحث ها فلسفی بوده، تو منطق اول مطرح شد بعد جدا شده. از جمله اون همین بحث هست، در گرچه میگه در منطق تبیین شده، ولی که اصل بحث فلسفیه. ول بدیهیات و کثیرتون مبینتون فل منطق، بدیهیات فراوانند. این مبین نگید بدیهی مبین، نه، منظور این که تعدادشون احصایشون در کتاب‌های منطقی تبیین شده. مبینتون فل منطق در کتاب نهایه اینا رو گفته، سته تا اقسام هی المحسوسات و المتواترات و تجربیات و الفطریات و الوجدانیات و الاولیات. حالا یه اختلافاتی در مثلا چینش اینها و همپوشانی ها و اینها وجود داره، اونا رو فعلا کار نداریم. ول بدیهیات و کثیرتون مبینتون فی المنطق. خب در میان خود بدیهیات، بدیهی ترین بدیهی که از همه به قبول کردن اولویت داره چیه؟ این رو الان میخوایم حساب کنیم. الان بحث ها رفته به طرف تصدیق های بدیهی، یعنی ناخودآگاه بحث ما مطلق بود، هم تصور و هم تصدیق، توجه کردید؟ ولی تصور رو اینجا بحث نکرده. ما هم در حوزه تصورات باید این بحث رو بکنیم که تصورات بدیهی میره تا مثلا به کجا، اولین تصور چیه، که حالا این آیو معمولا میگن اولین تصور تحقق وجود بودنه، این اولین تصوره، هر تصوری متوقف بر فهم این تصوره. حالا یا میشه بحث کرد یا یه دسته ای از مفاهیم رو بگیم اولی هستن، گرچه با هم دیگه توقفی مثلا ممکن نداشته باشن، حالا کار به این بحث ندارم. میخوام بگم تو حوزه تصورات هم ما باید اولی و غیر اولی بکنیم، ولی این بحث الان رفته به طرف چی؟ تصدیقات. در تصدیقات که شما میگید ما تصدیقات بدی داریم، کدوم از یک از اونها از همه اولویت به قبول داره؟ میفرمان اون تصدیقاتی رو که معروف شدن به اولیات، اونم به خاطر اینکه اولی القبول هستن. معرفی بکن اینا چی هستن؟ اونایی که صرف تصور موضوع محمول در تصدیق به گزاره کفایت میکنه. یعنی اگه شما موضوع محمول تصور بکنی هیچ دیگه نمیخواد، هیچ استدلال حتی مطوی هم نمیخواد، درجا تصور موضوع معمول شما رو به تصدیق گزاره میرسونه. اینا رو میگیم اولیات. خود اولیات هم یه طیف وسیعی هستن، توجه کردید با این تعریفی که از اولیات دادیم، ولی یک اولی اولی داریم، توجه کردید؟ همین تعریف هم برای صادقه، ولی اولی اولیه به این معنا که حتی اولیات دیگر رو هم ما میتونیم مبتنی بر این اولی اولی بکنیم. برای این اولی اولی بکنیم. این اولی اولی چیه؟ همون اصل استحاله اجتماع و ارتفاع نقیزینه. بخونیم. و البدیهیات کثیرتون مبینتون فی المنطق و اولاها بالقبول، یعنی اونی که در میان اینها اولویت بیشتر به قبول نفس داره که نفس قبول بکنه و اذعان بکنه، الاولیات. اولیات چی هستن؟ و یل غذای التي یکفی فی تصدیق بها تصور الموضوع و المعمول. تصور الموضوع معمول در تصدیق به اونا کافی. مثل چی؟ که قولنا الکلو اعظم من جزئه. کلو تصور بکنید، جزئشو تصور بکنید، اصلا دیگه هیچی نمیخواد. توجه که حتی نگید یه مقدمه مخفی روشن اینجا وجود داره، نه هیچ. الکلو اعظم من جزئه. و قولنا الشیء لا یسلب عن نفسه، یا مثلا الشیء ثابت لنفسه، هر چیزی خودش خودشه. خیلی واضحه، هر چیزی رو نمیشه خودش رو از خودش جا کرد سلب کرد. اینا خیلی روشنه، فقط تصور اطراف کافیه. بله، حالا در میان اینها کدوم اون اولی اولیه؟ و اول الاولیات بالقبول. حالا اینجا اولا باید بخونیم، ولی اولی الاولیات هم بخونیم معنا داره، با بالقبول هم میسازه. اولی الاولیات یا اول الاولیات بالقبول، قضیه استحالت اجتماع نقیزن و ارتفاع ما، قضیه استحاله اجتماع نقیزن و ارتفاع نقیزن هست. و یه قضیه منفصلت حقیقی، این یه قضیه منفصله حقیقی. منفصله حقیقی یعنی چی؟ یعنی هم مانعت الخلوف و هم مانعت الجمع، یا این یا آن. اما ان یصدق الایجاب او یصدق السلب، یا ایجاب صادقه یا سلب صادقه. نمیتونه هر دو صادق باشه، نمیتونه هر دو هم چی باشه؟ کاذب باشه. در فصل 9 مرحله 8 قبلا راجع به تناقض که بحث کردیم، یه خورده از بحث‌های مرتبط با اینجا مطرح شده. خب یک نکته، با توجه به سیستمی که الان ارائه دادیم، با توجه به این سیستم باید بگیم تمام دانش‌ها در افاده علم متوقف بر این قضیه هستن، به جوری که اگر این قضیه را تکونش بدید و درش تزلزل و تردید داشته باشید، این تزلزل و تردید فقط در این قضیه متوقف نمیمونه، بلکه در تمام گزاره‌ها سریان پیدا میکنه. یعنی بگونه میشه کل ساختمان دانش فرو می‌ریزه. هر کسی این قضیه را قبول کرد، خب میتواند گزاره‌های دیگری هم داشته باشه که البته متوقف بر امور متعددیه، ولی اگر این گزاره را خراب کرد یا در شک کرد، خراب کردن این یا شک کردن در او که باز منتهی به خراب کردنش میشه، منتهی میشه به تخریب کل قضایا، اعم از بدیهیات و نظریات. میفرماد ولا تستغنی عنها فی افاده العلم قضیه نظریه ولا بدیهیه حتی الاولیات، بی نیاز نیست از این قضیه منفصله حقیقیه که اولی الاولیات اول الاوائل هست، مستقنی نیست از او در افاده علم، در رسوندن مفهوم گزارعی قضیه نظریه، هیچ قضیه نظریه و حتی بدیهی، حتی الاولیات. اولیات منظور غیر از اون اولی الاولیه، حتی الاولیات. مثال میزنه فإن قولنا الکل اعظم من جزئه، وقتی ما میگیم الکل اعظم من جزئه، این علمی رو افاده میکنه دیگه. این در صورتی که شما قبول کرده باشی، همزمان نمیتونه ایجاب و سلب چی باشه؟ هر دو صادق باشه. چون اگر احتمال بدی که ایجاب و سلب در یک لحظه میتواند صادق باشد، همین لحظه که میگه الکل اعظم من جزئه، باید احتمال اینا بدی که الکل لیس اعظم من جزئه هم چی باشه؟ صادق باشه. اگه اینجوری باشه دیگه علمی حاصل نخواهد شد، همین بر صادق همون بر احتمال داره صادق باشه، پس علمی حاصل نمیشه. فإن قولنا الکل اعظم من جزئه، این مثال است برای چی؟ برای اولیات که متوقف بر این گزاره اولی الاولیات هست. انما یفید علما اذا کان نقیزه، در صورتی که این در صورتی این افاده علم میکنه که نقیزش باطل باشه. و هو قولنا لیس الکل اعظم من جزئه کاذبا فهیه اول قضیه مصدقون بها. میفرماد پس بنابراین این قضیه اجتماعی نقیزن و ارتفاع نقیزن محاله، همین قضیه منفصل حقیقیه، این اولین قضیه است که تصدیق به او صورت میگیره. لا یرتاب و فیها ذو شعورن، هیچ کسی که شعور داشته باشه در شک نمی کنه. حتی حیوانات هم در این قضیه شک و تردید ندارن. وقتی حیوانی رو رها میکنه میره به طرف علوفه و غذا، این قطعا پشتوانه این دانشش این هستش که این غذا در اینی که هستش نمیتونه نباشه. چون یه احتمال بده که در اینی که هستش میتونه نباشه، اما جوابی نیست، نمیتونه حرکت بکنه. توجه کردید؟ نمیتونه حرکت بکنه. حتی اگه احتمالش هم بده، خب همین لحظه که احتمال میده، آیا همین لحظه میتونه بگه احتمالم نمیدم من؟ توجه کردید؟ نمیتونه این کار رو بکنه. توجه کردید؟ حالا آیا حیوان کلی درک میکنه؟ این از خودخواهی انسان برمیخیزه. شوخی میکنه؟ شوخی میکنم. توجه کردید؟ همونو درست بدونید شما. خب پس بنابراین چی شد؟ در واقع هیچ این ذوشعورن رو الان با عنایت گفته لا یرتاب و فیا ذوشعورن. بالاخره باید قبول بکنی شعور داری یا نداری. توجه این چیزا اینجا میرسه، معرفت داری یا معرفت نداری، اینجور چیزا. فهیه اول و قضیت مصدقون به هایی اثبات میکنیم ها، این شوخی بردار نیست. لا یرتاب و فیها ذوشعورن، هیچ کسی درش ذوشعوری درش تردید نداره. و تفتنی علیه العلوم، قبلا یه توضیح دادم که ابتنای علوم بر این قضیه به چه معناست. بعضی فکر میکنن یعنی به تحلیله، نه به تحلیل نیست، پشتبانه اوناست. تعبیرات علامه تو اینجا قشنگ بوده، پشتبانه اوناست. یعنی اگر گزاره ها بخوان علم خودشون رو افاده بکنن، یه پا در کجا دارن؟ در این قضیه اول دارن. این روی این قضیه باید وایستن، حرف خودشونو بزنن، ولی باید روی این پایگاه وایستن و حرف خودشونو بزنن. حالا و تبتنی علیه العلوم، همه علوم، این علف لام علوم زیرش، یعنی علف لام کله، همه علوم مفتنی برشه. فلو وقع فیها شک کن، اگر یک شکی در این قضیه اتفاق بیفته، سرا ذالک فی جمیع العلوم و تصدیقات، در همه علوم و تصدیقات این جریان پیدا میکنه، دیگه علمی برای انسان باقی نمیمونه. تتمتان، این تتمه در ارتباط با همینه که آقا شما میگید که اصلا در این قضیه نمیشه و شک کرد و هر انسان با شعوری این قضیه، آقا تاریخ نشون داده افراد زیادی شک کردن، تاریخ نشون میده افراد زیادی شک کردن که اینا موسوم هستن به سوفسطاییان. خب اینا در همین قضیه شک کردن، شما چی میخوای بگی؟ میگه الان این تتمه میخواد راجع به اینا حرف بزنه. بدیع نظری رو میفرمایید؟
بله.
اون که گذشت بحث ما هست اینجا، تو اینجا بس با سوفسطایی داریم بحث میکنیم، اون خیلی گذشت، خیلی وقت گذشت، دیگه الان گرم شده نمیشه گفت. خب تتمتان، ببینید حکیم، حکیم که منظور ماست یعنی کسی که سوفسطایی نیست، مقابل عالم، کسی که علم رو قبول داره، اینا سه تا نکته رو قبول دارن. یک، من هستم. دو، بیرون از من واقعیت داره. سه، من میتوانم به بیرون از خود علم پیدا کنم. البته هم اول میگه من هستم، یعنی علم به اینم هست، اون توش هست. پس من خودم رو قبول دارم، بیرون از خودم رو قبول دارم، میتونم هم به بیرون راه پیدا بکنم. اگر این ستا رو قبول کردیم، آمدیم در مرز علم، گفتگوهای علمی و فلسفی میتونه با او شروع بشه. اما سوفسطاییان سه گروه هستن، الان علامه هر سه گروه رو بحث کرده. گروه اول که الان مورد مطالعه هستش، هر سه تا رو میخواد انکار کنه. یعنی اصلا من هستم نیستم معلوم نیست، دیگران هستن نیستم معلوم نیستن، من دیگران رو میتونم علم پیدا کنم، هیچ چی معلوم نیست. توجه کردید؟ این سوفسطایی بسیار شدیده. توجه کردید؟ بسیار شدیده. حالا کسی چنین وجود داره نداره داستان دیگه ایه. حالا این یه قسمه. ما در الان بدایه که میخونیم، از این عبارت که شروع میکنیم تا عبارت وهاهنا طائفتان اخریان من الشکاکین، راجع به همین گروه بحث میکنیم. یه گروه کسانی هستن که میگن ما هستیم، ولی معلوم نیست بیرون از ما خبری باشه. ما از کجا بدونیم بیرون از ما خبریه؟ پس اینم یه طائفه دیگری از سوفسطاییان. اینا یه خورده میشود با اونها راه اومد، توجه کردید؟ اینا میشود که با اونها کار کرد. دسته سوم از سوفسطاییان هستن که اینا زیاده، اینا تعدادشون زیاده. اینا کسانی هستن که میگن ما هستیم، بیرون از ما هم هست، ولی معلوم نیست ما دسترسی به فهم بیرون داشته باشیم. معلوم نیست این چیزایی که از برداشتی که از بیرون داریم درست باشه غلط باشه، اینا رو نمیدونیم چیه. الان این گروه بسیار زیاد هستن. پس بنابراین سه گروه سوفسطایی داریم، راجع به هر سه گروه میخوایم حرف بزنیم. و اما گروه نخست، گروه نخست رو علامه اینجوری راجع به اونها بحث میکنه. اجازه بدید من یکی دو صد بخونم. تتمتان، از سوفسطی المنکر لوجود العلم، سوفسطی که منکر وجود علمه، غیر مسلم لغزیت اول الاوائل. این همین اولیه، همین سوفسطایی حاد. قبول نداره قضیه اول الاوائل رو. چرا؟ چون اگه قضیه اول الاوائل رو قبول داشته باشه، از فی تسلیم ها اعترافون به ان کل قضیتین متناقضتین فین اهداهما حقتان صادقه. ببینید این تا یک کمی عبارت گولزننده است. اگه کسی این رو قبول داشته باشه، یک اعتراف ضمنی، اولا سوفسطایی مطلق نیست، یه واقعیت قبول کرده، علاوه بر این به نحو کلی میگه هر گزاری داشته باشید یکی از طرفینش بالاخره چیه؟ صادقه. این یک کمی عبارت گولزننده است تا توجه کردید. حالا بعدا تو مباحثه انشالله متوجه این نکته میشید. خب سمت سوفسطی المدعی، اما حالا بیاییم راجع به این گروه ها بحث کنیم. سوفسطی که میگه آقا اصلا هیچ چیز ما نمیدونیم چیه، اینایی که این حرف رو میزنن اینا دو دسته هستن. این از اونا میپرسیم، استفسار میکنیم، برخورد میکنیم با اونا، میگیم که خب شما میگی اصلا هیچی معلوم نیستش، در همه چیز من شک دارم، در همه چیز من شک دارم. اون سوال میکنیم آیا در شکت هم شک داری یا شک نداری؟ این جمله خیلی قشنگ بیانات علامه اینجا خیلی قشنگه. آیا در شکت هم شک داری یا نداری؟ از دو حال که بیرون نیستش که ترجمه کردید ممکنه برگرده بگه من رضی اول اول قبول ندارم، میتونم بگم هم شک دارم هم شک ندارم، که میشه تایپه دوم. تایپه دوم تو همینه میگه، توجه کردید؟ میگه نه نه اینو قبول دارم، این که من در همه چی شک دارم، این شک رو چیکار میکنم؟ این شک رو قبول دارم. خیلی راه اومده، خیلی راه اومده، توجه کردید؟ خسته شده من به خدا، خیلی راه اومده، انصافا خیلی راه اومده. کسانی که هی تعریف میکنم بیا از اول شروع کنیم، در همه چیز شک داری، در شکت هم شک داری، از دو تا بیرون نمیگه نه نه اینو دیگه قبول دارم که در همه چیز شک دارم. خب میگیم این خیلی جمله قشنگی اینجا به کار برده علامه، فکر میکنم خیلی توجه نمیکنم به این جمله. میگیم خب یه سوال، وقتی به این اصل شکت علم داری، نسبت نفس تو به لحاظ همون فضایی که به این شکت علم داری با خیلی از دانشات یکسانه ها، یعنی دقیقا همین وضعیتی که تو با شک خودت داری، همین وضعیت رو اون وقتی که با هم نشستیم هم دیگر نگاه میکنیم، همین درجه از ظرفیت دانشی رو داری اونجا، میبینی، میشنوی، غذا میخوری، گرسنه نمیشی، حالا نمیشوریم، لااقل خیلی از اونها درجه اعتمادی که به اون شکت داری با اونا یکسانه، چه فرقی اینا با اونا دارن؟ یعنی میخوایم یه هولش بدیم که چیکار بکنیم؟ علومش زیاد کنیم، توجه کنید، علومش زیاد کنیم. همون این خیلی به نظرم اهمیت داره در تکثیر علم، همون وضعیتی که در تو در پذیرش این یک علم داری، من میگم حتی به مراتب قوی تر از اون رو در جاهای دیگه داری. چرا اونا رو انکار میکنی، این یکی رو انکار نمیکنی؟ چه تفاوتی وجود داره؟ یعنی میخوایم اون رو به استدلال نباید بکنیم اینجا، اینا بحث های معرفت شناسان و پایگاه های اصلیش بحث های تنبیهیه، بحث های تحلیلیه، بحث های برهانی نیست. توجه کردید؟ نباید بگیم این حالت در واقع یک نگاه خامه. مثلا من دیدم مثلا بعضی از مثلا غربی ها این بحث ها رو که مطرح میکنن، یا استدلال دارید در مقابلش بیارید، از این ما خودمونه ها، یعنی خودمون در بین ما هستش، آقا چرا حرف علکی استدلال داری بیار؟ استدلال اصلا اصل استدلال قبول نداره، یعنی اصلا روند استدلال قبول نداره، گفتگوی با او که نمیشه استدلالی و برهانی باشه که، توجه کردید؟ اصلا نمیشه برهان آورد اونجا، همش حالت تحلیلی تنبیهی داره، هی باید برایش باز کنیم. یک نقطه هم اینجاست، همون وضعیتی که نفست راجع به اصل شک داشت، همون وضعیت به مراتب بیشتر در این که ساعت کلاس تمام شده داریم ما، باور کنیم نداریم الان؟ چرا اعتماد نکنیم؟ درسته؟ همین وضعیت رو به مراتب بیشتر در این که اذان گفتن یا وقت نماز شده چرا طرف ول نمی کنه؟ توجه کردید؟ اینا همینو وجود داره. خب چه فرقی بین اینا هستش؟ البته آدمای سالم خیلی این حوزه این معنا رو میتونه کش بدن این برتر، ولی آدمی که این مقدار اینا رو خیلی روش فرض کنیم که شک کرده باشه، میتونیم یه چند نمونه دیگر هم براش مثال بزنیم از همون زندگیش، میبینه واقعا فرق نداره. آرام آرام این دایره علمش چیکار میکنیم؟ بیشتر میکنیم. اگر به درس قاطع گفت که من رو همون شک خودم وایستادم، از اونم جلوتر یک گام دیگه علامه اینجا ادامه نداده، یک گام جلوتر نمیرم، فقط شک همین یکی رو فقط قبول دارم. ما به لحاظ بحثایی که علامه تو اصل واقعی گفته میتونیم بحثای فلسفی با او داشته باشیم، یعنی و جالب علامه اینجا خوب پیش رفته، همون تو همون نقطه اول خدا رو براش اثبات میکنه از لجش ها توجه کردید که این میخواد ریشه همه چیز رو بزنه، ما همون نقطه اول خدا رو براش ثابت میکنیم، واقعا هم ثابت میشه، توجه کردید؟ واقعا هم خیلی خوب. خب اینا که گفتیم این شنبه فردا بحث میکنیم، همم در اینا شکی نداریم این فردا بحث میکنیم، گذاشتیم چه نه اینا علوم ما زیاده، انصاف بدیم خودمون اذیت نکنیم افراد اشخاص دیگران، ما که نمون دیگران باش برخورد کردیم. و شنبه هم به لحاظ این که روز عبادت است و بعد از ظهرش آیون میخوان کمرشون رو بشکنن برای عبادت و اینا، توجه کردید؟ شنبه هم استثنان امسال، البته امسال اینجوری شده که شنبه نباشه، یک شنبه هم که تعطیل رسمی است که اون که ما دیگه نمیتونیم چی باشه، ان شاءالله میشه دوشنبه با امید خدا. نه فردا که هست که چی شد شنبه بعد شنبه، من خودم گفتم نه فردا درس هست، فردا درس هست، شنبه درس نیست. اینو برای این گفتم که اگر کسی بخواد آمادگی برای عبادت و اینا پیدا بکنه برنامه‌ریزی داشته باشه. السلام
علیکم. این نهایت که ما بخواییم دایره علمی رو گسترش بدیم، نهایت دایره دوری میتونیم درش رو تفسیر علم رو داشته باشیم، نوع حسی که به شک خیلی نداره، یعنی طرف میتونه بگه که آقا من به علمی که بیرون داره میاد واقعا این اطمینان قطعی،
این حرف رو بزنید که خیلی حرف داره.
حالا شما تو فضای تفاضل
نه الان نباید اصلا نباید بگیم علم حضوری حسوری، یه چیزی ما با هم میتونیم گفتگو بکنیم که بهتر اول او رو راهنمایی بکنیم به علوم حضوری، ما با هم صحبت کنیم، ما با هم صحبت بکنیم بگیم حالا که میخوام این حالت تنبیهی برایش ایجاد بشه بهتر بگیم اون چیزایی که حضوری داره.
خب اینو بگم که این طرف نمیتونه اونجوری بگه که نه من وقتی بیرون رو قبول ندارم طبیعتاً حس منم به این چیزا
گیر میاد. مثلا فرض یه چیز دیگه، مثلا تکثیر خیلی راحته، مثلا میگیم که در چی شک کرد، مثلا میگه در فلان چیزا، او پس این مفهوم رو داری، راجع به همینجوری میتونی بهش اضافه کنی. خیلی علوم اینه به معنی اینکه اونو تو دام بندازیم بگیم من شک خودم رو قبول دارم، میتونیم خیلی گسترش بشه.